4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز جمعه 16 مهر 1400 هجری شمسی برابر 8 اکتبر 2021 میلادی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در این برنامه خبری نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در آستانه روز 18 مهر که روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری شده است، سازمان عفو بین الملل در بیانیه این نوع مجازات را نفرت انگیز و ظالمانه خواند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود میگوید که در میان قربانیان مجازات اعدام زنان با رنج و تبعیض بیشتری مواجهند. در این بیانیه به نقل از رجات خسلا، مدیر ارشد سازمان عفو بین ملل، آمده است که بسیاری از زنانی که به اعدام محکوم شدند پرونده‌هایشان در دادگاه‌ها ناعادلانه و غیر شفاف رسیدگی شده. این سازمان از جمله به پرونده زینب سکانوند در ایران اشاره کرده و گفته او در 15 سالگی ازدواج کرد و در 17 سالگی به اتهام قتل شوهرش بازداشت شد. او با وجود اینکه در نوجوانی مرتکب جرم شده بود، مهر ماه سال 97 اعدام شد. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در سال گذشته میلادی با 246 حکم اعدام نیمی از اعدام‌های ثبت شده جهان را به خود اختصاص داده. بر اثر انفجاری در مسجد شیعیان در ولایت قندوز در شمال افغانستان، دست کم 15 تن کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اعلام این خبر در توییتر نوشته است که تحقیقات برای یافتن عوامل این انفجار آغاز شده. شمار کشته شدگان ممکن است در ساعات آینده افزایش یابد، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از کارکنان بیمارستانی که در ولایت قندوز شمار اجساد را به 15 تن اعلام کرده است، استناد کرده. هنوز علت این انفجار مشخص نشده و فرد یا گروهی هم مسئولیت آن را نپذیرفته است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در مرداد ماه امسال، حملات دیگری به مساجد شیعیان در افغانستان از سوی گروه موسوم به داعش خراسان انجام شده است. آکادمی نوبل روز جمعه اعلام کرد که جایزه معتبر صلح نوبل را به دو روزنامه‌نگار از فیلیپین و روسیه اهدا می‌کند. تلاش در راه حفظ آزادی بیان دلیل اهدای این جایزه اعلام شد. ماریا رسا، روزنامه‌نگار فیلیپینی آمریکایی، و دیمیتری موراتوف، روزنامه‌نگار روس، به عنوان برندگان مشترک جایزه نوبل صلح اعلام شدند. در بیانیه آکادمی نوبل از تلاش این دو در راه حفظ آزادی بیان که پیش شرط دموکراسی و صلح پایدار است تقدیر شده. به نوشته آکادمی نوبل، این دو نفر نماینده تمام روزنامه نگارانی هستند که برای این آرمان در جهانی تلاش می کنند که دموکراسی و آزادی مطبوعات هر روز در آن با شرایطی بد و ناگوار روبروست. گروه‌هایی از مردم عراق از امروز جمعه برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات پارلمانی عراق قرار است روز یک شنبه 18 مهر ماه به صورت عمومی در سراسر کشور برگزار شود، ولی امروز رأی‌گیری از گروه‌هایی چون نیروهای مسلح و زندانیان شروع شده. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران حضور فعالی در این انتخابات دارند. در انتخابات پارلمانی سال 2018 تعداد قابل توجهی از نامزدهای وابسته به گروه‌های شبه نظامی و سیاسی شیعه که مورد حمایت ایران هستند، به دلیل نقش مهم حشد الشعبی در پیروزی بر داعش به پارلمان عراق راه یافتند. ولی تحلیلگران مسائل عراق میگویند در سالهای اخیر محبوبیت و نفوذ گروه‌های وابسته به ایران کاهش یافته است. فساد مالی، سوء مدیریت و وابستگی سیاستمداران به ایران از جمله مؤلفه‌هایی است که در سالهای اخیر در جریان اعتراض‌های مردم علیه دولت عراق مطرح شده است. شهرام ناظری خواننده یه سرشناس موسیقی سنتی ایران میگوید صدا و سیما با پخش آثار او بدون رعایت حق مالکیت معنوی به مدت 42 سال به حقوق قانونی او تجاوز کرده است. آقای ناظری به خبرگزاری ایسنا گفته که صدا و سیما به هیچ یک از اعتراضهای او پاسخ نداده و همچنان بدون رعایت حقوق قانونی او آثارش از رادیو و تلویزیون پخش میشود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تأکید مجدد سازمان عفو بین الملل بر ضرورت لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان پیشاپیش روز جهانی علیه مجازات مرگ.
ما شاهد رشد جنبش مخالفت با اعدام هستیم. تعداد موارد بخشش در جرائم قتل شدیداً بالا رفته.
نگاهی به دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67، دادگاه استکهلم با حضور شاهدان و شاکیان.
توی این دادگاه اسامی دیگری میشنویم که به هر حال به نوعی در این هیئت‌های مرگ نقش داشتن، حالا در هر سطحی ولی به هر حال نقش داشتن.
در گذشت 185 تن دیگر و اعلام ابتلای نزدیک به 10,000 تن دیگر در ایران به کرونا، ادامه هشدارها در مورد امکان خیز دیگر آمارهای کرونا در کشور. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پیشاپیش 10 اکتبر، پس فردا، روز جهانی علیه مجازات مرگ، سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعدام را نفرت انگیز و ستمگرانه خوانده، تاکید کرده میان قربانیان اعدام زنان با رنج و تبعیض بیشتری متحمل می شوند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در آستانه روز جهانی علیه مجازات مرگ محور گزارش‌ها و بیانیه‌های خود را بر مسئله اعدام زنان متمرکز کردند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا می‌گوید
اعدام زنان در واقع از چند زاویه در واقع نیاز هست که بهش توجه بیشتر داده بشه. یکی این که کلن اطلاعات کمتری منتشر میشه و وجود داره در مورد زنانی که منتظر اعدام هستند و یا اعدام میشن. برای مثال گزارشی رو که سازمان حقوق بشر ایران در واقع امروز منتشر میکنه نشون میده که بیش از 70% از 164 زنی که در 12 سال گذشته در ایران اعدام شدن، اطلاعات در موردشون توسط منابع رسمی اعلام نشده. از طرف دیگه ما میدونیم که زنان حالا علاوه بر این که در جامعه مورد تبعیض قرار میگیرند و قوانینی وجود داره، قوانین تبعیض آمیزی که منجر میشه که این زنان در واقع از حقوق قضایی برابر برخوردار نباشند، این میتونه به این به انجامه که حتی زنانی که بیگناه هستند به اعدام محکوم شند. برای مثال در موارد قصاص به طور کلی شهادت یک زن قبول نیست بر اساس قانون مجازات اسلامی. از طرف دیگه خب زنانی هم که به علت جرائم دیگه محکوم میشن به اعدام مثل جرائم مخدر، خب جزء ضعیف‌ترین و فقیرترین اقشار جامعه است. البته مردها هم همینطور، ولی خب اگه ما برای مثال به جامعه ایران نگاه کنیم که بزرگترین اعدام کننده زنان هست در این 10 سال گذشته، زنانی هست بودند در واقع قبل از اینکه در سال 2017 قوانین مواد مخدر تغییر کنه، که تنها سرپرست خانواده بودند و به خاطر فقر وارد این کار شده بودند و به اعدام محکوم شدند. در بین زنان که بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، زنانی که محکوم به مرگ شدن به خاطر ارتکاب قتل بیش از دو سومشون به اتهام قتل همسر به اعدام محکوم شدند. و خب سازمان‌های حقوق بشری موارد در واقع موارد مختلفی رو بهش اشاره کردن. برای مثال اینکه در برخی از کشورهای مسلمان مثل ایران زنان حق طلاق ندارند و همچنین بهشون رسیدگی نمیشه وقتی که صحبت از خشونت خانوادگی هست و حتی حکومت هم این خشونت دامن میزنه.
این در حالیه که آقای امیری مقدم از لحاظ سرانه جمعیت جمهوری اسلامی همچنان بالاترین میزان اعدام در دنیا رو داره، بدون در نظر گرفتن تناسب جمعیتی پس از جمهوری خلق چین رتبه دوم را داره. این کوشش ها، این بیانیه ها و اقدامات سازمان های مدافع حقوق بشر، برای نمونه همین روز جهانی علیه مجازات مرگ، اینها تا کنون که تأثیری نداشته در الغای مجازات مرگ آنگونه که هدف همه این کوشش ها هست، دست کم در ارتباط با جمهوری اسلامی.
البته اینو نمیشه گفت. ببینید، حکومت هایی که در واقع به خصوص حکومت های دیکتاتوری که از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنن، سعی میکنن که اعدام رو به عنوان یک مجازات عادی جلوه بدن، یعنی در واقع عادی کردن یک عمل شنیع و بیرحمانه. و تا حدی میشه گفت که برای مثال در دهه 60 موفق شده بودند. اعدام در واقع چیزی بود که کسی زیاد نسبت بهش عکس عمل نشون نمیداد، به خصوص اعدام برای جرائم عادی. ولی این برگزار کردن روز جهانی اعدام در واقع مقابله با عادی کردن این مجازات بی‌رحمانه است. وقتی که مردم شروع کنن فکر کردن به این که خب این در واقع این یک مجازات عادی نیست، ما نباید کمک کنیم، شرکت کنیم، حتی در مشروعیت بخشیدن به این مجازات، من فکر میکنم گام اول برداشته شده. چون که در ایران اگه نگاه کنیم در این 10 سال گذشته، ما شاهد رشد جنبش مخالفت با اعدام هستیم. تعداد موارد بخشش در جرائم قتل شدیداً بالا رفته. ما میبینیم که هنرمندان به این مسئله میپردازند، فیلم درست میکنند در این مورد. و خب این همش من فکر میکنم که یکی از آثار اینه که کنشگری در زمینه اعدام تأثیر داشته. جمهوری اسلامی امروز نمیتونه به راحتی دهه 60 مردم رو اعدام کنه، به خاطر هزینه بالای سیاسی هست. یا اینکه برای مثال تعداد اعدام های ملعام شدیداً پایین رفته، این هم به خاطر اعتراضات مدنی است. من فکر میکنم که این تغییرات رفته رفته داره صورت میگیره که حتی حکومت مثل جمهوری اسلامی مجبور شده که تا حدی عقب نشینی کنه و آنطور که میخواهند احکام اعدام رو اجرا نکنند. به همین دلیل من فکر میکنم که 100% تاثیرگذار هست هم برگزار کردن این روز و هم این که مردم عادی، جامعه مدنی شرکت کنند و مقابله کنند با عادی کردن اعدام به عنوان یک مجازات.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. همزمان جلسه دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که به اسم حمید نوری شناخته می‌شود، روز گذشته در استکهلم پایتخت سوئد با حضور شاهدان و شاکیان پیگیری شد که 25مین جلسه دادگاه به شمار می رود. فرشته قاضی از رادیو فردا که جلسات دادگاه استکهلم را دنبال کرده، نکات درخور اهمیت آن را چنین بازگو می کند.
ببینید، توی این دادگاه دو دسته آدم هستن که صحبت می کنن. یک دسته کسانی که جان به در بردن از اعدام های سال 67 و هم شاهد هستن، یعنی در دادگاه به عنوان شاهد صحبت میکنن، هم شاکی هستن علیه آقای حمید نوری. یک دسته دیگه کسانی هستن که اعضای خانواده شون، پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، اینها توی اون اعدام ها چون خودشون از دست دادن اعدام شدن و اینها شاکی هستن توی این دادگاه و شکایت خودشون رو مطرح میکنن و روایت میکنن اتفاقاتی که افتاده. نکته بسیار مهمی که من فکر میکنم خیلی حائز اهمیت هست در مورد این دادگاه و به خصوص روایت شاهدان، اسامی هستش که مطرح میشه. تا پیش از این بحث هیئت مرگ مطرح بود، به خصوص وقتی فایل صوتی مربوط به آیت الله منتظری منتشر شد، اسم 4 نفر مطرح بود به عنوان اعضای اصلی هیئت مرگ، ولی ما توی این دادگاه اسامی دیگری میشنویم که به هر حال به نوعی در این هیئت‌های مرگ نقش داشتن، حالا در هر سطحی ولی به هر حال نقش داشتن، کمک میکردن، یا اون بحث راهروهای مرگ زندانیان رو منتقل میکردن. اون اسامی که اونجا مطرح میشه به نظر من بسیار حائز اهمیت، هم از جهت تاریخی، هم از جهت دادخواهی و هم از جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مردمی که به هر حال این مسائل رو دنبال میکنن یا شاید تا الان آگاهی نداشتن.
این دادگاه، دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67، چندیه که در سوئد جریان داشته. چه جنبندی میشه داشت از روند این دادگاه تا کنون؟
همطور که اشاره کردید، دادگاه یکی از این متهمان هست. در واقع میشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی هم بی سابقه هست. این اولین نوع از این دادگاه هست. از این جهت بسیار حائز اهمیت، اینکه به هر حال به هر نحوی امکان داره این دادخواهی ها به نتیجه برسه، چنین دادگاه هایی برای کسان دیگری هم برگزار بشه و این هشدار هست بیشتر به نظر من به مسئولین جمهوری اسلامی، به کسانی که در سیستم جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار نقش و دست دارن، اینکه اینطور نیستش که تا ابد مسئول بمونن و اون مأموریم و معذور به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وقتی که اخیراً توی کشور آلمان هم شنیدیم که فردی 60 ساله رو که زمانی نگهبان آشوبیس و یکی از این کمپ ها بوده رو قرار دادگاهی بکنن، این یعنی اون دادخواهی بالاخره به نتیجه میرسه. هر چند خانواده ها و کسانی که دنبال دادخواهی هستن رنج بسیار بزرگی در این راه متحمل میشن، ولی به نظر من نکته مهم این دادگاه یکی همین هست که دادخواهی بالاخره یه روزی انجام خواهد گرفت، حالا کم و کیفش متفاوته. نکته دیگه این که اون کسانی که نقش در سرکوب ها دارن پشت عنوان مأمورن و معذور نمیتونن پنهان بمونن.
فرشته قاضی از رادیو فردا و جریان دادگاه یکی از متهمان اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67، دادگاهی که در استکهلم برگزار می شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به اقدام حزب الله لبنان برای واردات سوخت از ایران واکنش نشان داده است. حمید فاطمی.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت واردات سوخت از کشوری مانند ایران که تحت تحریم‌های گسترده قرار دارند راه حل پایداری برای بحران انرژی لبنان نیست.
Fuel from a country subject to extensive sanctions like Iran is not very clearly a sustainable solution to Lebanon's energy crisis.
او تاکید کرد که آمریکا از تلاش برای یافتن راه حل‌های پایدار برای رفع کمبود سوخت در لبنان حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت از نظر ما حزب الله یک بازی تبلیغاتی انجام می‌دهد و به دنبال راه حل سازنده برای مشکل نیست. یک روز پس از این سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه در دیدار با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی دوستانش را خار نمی کند. امیر عبداللهیان نیز در این دیدار بر موضع جمهوری اسلامی برای کمک به لبنان در همه زمینه‌ها تاکید کرد. او روز پنجشنبه نیز هنگام ورود به فرودگاه لبنان بدون اشاره به جزئیات گفته بود که به مقام‌های لبنانی پیشنهادهای جدیدتری برای شکستن محاصره اقتصادی این کشور مطرح خواهد کرد.
پیشنهادات جدیدتر و بهتری رو برای حمایت از لبنان و کمک به شکستن محاصره اقتصادی لبنان داریم، ضمن اینکه مسیر قبلی رو مادامی که مقامات لبنان مطالبه بکنن ادامه خواهیم داد. در موضوعات دیگر نیز جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت‌های بالایی که داره آمادگی خودش رو برای کمک به لبنان اعلام خواهد کرد.
حسین امیر عبداللهیان سپس در نشست خبری با وزیر خارجه لبنان گفت شرکت‌های ایرانی آماده ساخت دو نیروگاه برق در لبنان فقط ظرف 18 ماه هستند. او افزود شرکت‌های ایرانی همچنین آماده بازسازی بندر بیروت در صورت درخواست لبنان با استفاده از تجارب خود هستند. ایران تاکنون 3 کشتی سوخت برای حزب الله لبنان فرستاده است و کاروان حامل این سوخت‌ها با تبلیغات گسترده از سوریه وارد لبنان می‌شوند. مخالفان این اقدام حزب الله در لبنان ابراز نگرانی کردند که فرستادن محمول از ایران میتواند لبنان را در خطر تحریم شدن از سوی آمریکا قرار دهد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم این اقدام را نقض حاکمیت لبنان خوانده و در این حال گفته است با توجه به اینکه این اقدام بدون دخالت دولت لبنان انجام گرفته، نگران تحریم آمریکا نیست. حسن نصرالله پیش از این گفته بود که سوخت ارسال شده پایین تر از قیمت واقعی به نیازمندان فروخته می شود و این هدیه‌ای از سوی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران است. در مورد فرستاده شدن نفت از سوی ایران برای حزب الله لبنان، علی سعدزاده تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ساکن آلمان می گوید
من فکر نمی کنم که دولت لبنان با این موافقت کنه که اصولا ایران به عنوان یک نیروی یک کشور خارجی به یک گروه شبه نظامی که مقتدر هست رسما بهش نفت صادر بکنه.
امیر عبداللهیان در سفر به لبنان با میشل اون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس، نجیب میقاتی نخست وزیر و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. سفر امیر عبداللهیان به لبنان اعتراضاتی را نیز در پی داشت و روز چهارشنبه 10 نفر از مردم لبنان از جمله اعضای احزاب سیاسی این کشور تجمعی اعتراضی در بیروت برگزار کردند و این سفر را بخشی از پروژه نفوذ ایران در لبنان خواندند.
همزمان انتخابات مجلس عراق که قرار است روز یکشنبه پس فردا برگزار شود از امروز با رأی‌گیری از گروه‌های چون نیروهای مسلح و زندانیان آغاز شده است. حبیب حسینی فرد کارشناس امور خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید
این انتخابات بعد از به اصطلاح اون زمستان 1396 که پیروزی بر داعش اعلام شد و به اصطلاح کل مناطق عراق از دست داعش به در اومد، دومین انتخابات و خب تصور میشد که به اصطلاح همه چی به خوبی خوشی پیش بره، منتها با تظاهرات به اصطلاح اعتراض هایی که در به اصطلاح اون سال 1398 در گرفت چندین ماه کشور رو به خودش مشغول کرد، عملا علیه فساد، علیه قومگرایی، علیه حضور دستجات مذهبی و اینی که این تیول این سیستم سیاسی تیول احزاب و چیزای مذهبی نه لزوما شایسته سالاری و کل مسائل مربوط به زیرساخت‌های بد اقتصادی، وضعیت معیشت بد، بیکاری، همه این حرفا باعث شد که خب در صورت دولت آقای الکاظمی بیاد سر کار با قول انتخابات مثلا زودرس که خب ما الان شاهدش هستیم با یک سری تغییرات در قانون انتخابات، با این چیز که خب داره به اصطلاح آمریکا دو ماه دیگه از کشور خارج میشه و در این حال با حضور گسترده مثلا ناظران بین المللی که در تاریخ عراق و شاید و قسمت در جهان بی سابقه است، این بار 5 برابر ناظر سازمان ملل فرستاده، اتحادیه اروپا اونجا هستش، با همه این احوال مسئله بایکوت این انتخابات هم شانسش کم نیستش. باقی چیزی که بندی ها آنچنان تغییرات اساسی نکرده، هرچند که بسیاری از این احزاب سعی کردن که به نوعی از اون سبقه مذهبی خودشون فاصله بگیرن، بیشتر خودشون رو به عنوان احزاب ملی مطرح بکنن، در میون رسوا گروه های شیعه اختلافات بیش از پیش شده و توی این چارچوب با توجه به انتخاباتی که هستش زیاد ما نمیبینیم که اون روح و چیزی که اعتراضی که در سال 1398 در گرفت آنچنان تأثیر گذاشته باشه و ما احزابی رو برآمده از این اعتراض ها و به اصطلاح تظاهرات ببینیم، هرچند که خب از این 3200 نمایندهی که خودشون رو به اصطلاح الان برای انتخاب در معرض رأی گذاشتن چیزی در حدود 800 نفرشون مستقلن، ربطی به احزاب متعارف ندارن. اینی که خب زنها سهم بسیار بزرگی در این انتخابات دارن، قرار یک چهارم حداقل از نماینده ها زن باشن، اینها شاید به اصطلاح مقداری مثبت بکنه، ولی اونطوری که از قرائن شواهد برمیاد اون کسانی که در این اعتراضات و تظاهرات شرکت داشتن به نظر میاد بخش عمدهشون میخوان برن پای تحریم انتخابات، که خب بازم میشه گفت که همون احزاب شیعه و همون احزاب به اصطلاح گروه های قومی قبلی مذهبی قبلی شاید اکثریت به دست بیارن، هرچند که اینها هم دیگه بین خودشون اختلافات بیش از اونه که بشه به اون صورت نسبت به کشورهای همسایه در یک مناسبات تنگاتنگی دیدشون.
با اعلام درگذشت 185 تن دیگر بر اثر کرونا و ابتلای نزدیک به 10,000 تن دیگر در ایران، هشدارها در مورد امکان خیز دیگر آمارهای کرونا در کشور ادامه یافته است. کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط ثباتی ندارد و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند اوضاع را دوباره بحرانی کند. برخی از پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند. کمال حیدری معاون وزیر بهداشت نیز می‌گوید موج پنجم آرام آرام در حال کاهش است، اما این موضوع شکننده است و هنوز 70% مردم دو دوز واکسن را دریافت نکردند و به همین دلیل جامعه پزشکی نگران موج جدید است، چون اگر جهش جدید مقاوم‌تر شود باید بالای 85% مردم واکسینه شوند تا ایمنی‌زایی جامعه رقم بخورد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 7 شهرستان در وضعیت قرمز، 108 شهرستان در وضعیت نارنجی، 247 شهرستان در وضعیت زرد و 85 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است، هرچند هنوز هم بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت روزانه بیش از 200 نفر جان خود را از دست می‌دهند. منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را اما واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. دکتر حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری روز جمعه 16 مهر ماه به قرمز بودن برخی شهرها و بالا بودن آمار جانباختگان اشاره کرد و آن را از تأثیرات پیک پنجم دانست. دکتر جماعتی همچنین از احتمال وقوع پیک ششم در اوایل آبان ماه صحبت کرد. دکتر فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز روز جمعه 16 اردیبهشت ماه هشدار داد که ایران کماکان میتواند مستعد پیدا شدن سویه‌های جدید باشد که این سویه‌ها با سرایت بالاتری هم میتوانند قابل انتقال باشند. به گفته او در این شرایط هرچه میزان پوشش واکسیناسیون بالاتر رفته و با سرعت بالاتری هم افزایش پیدا کند، سبب خواهد شد که جهش‌های کمتری دیده شود و سرعت پیدایش جهش ها هم کمتر شود. او تاکید می کند نوع واکسن در چنین اپیدمی چندان مهم نیست و آنچه اهمیت دارد استفاده از اولین واکسنی است که در دسترس است. مقامات رسمی ایران و کادر درمانی نیز بارها در روزهای اخیر گفتند بهترین واکسن همان واکسنی است که در دسترس است و وزارت بهداشت ایران آن را تایید کرده است. بنابر آخرین نظرسنجی ایسکا، حداقل 14% از شهروندان بالای 18 سال ایران تمایلی به زدن واکسن ندارند و برخی از این شهروندان گفتند علتش عدم اطمینان به واکسن برکت تولید داخلی ایران و یا واکسن‌هایی است که ایران توانسته وارد کند. و حالا به دنبال افزایش واردات واکسن، مسئولان ایران از طرح قرنطینه هوشمند برای شکستن زنجیره انتقال بیماری صحبت می‌کنند. قرار است بر اساس این طرح کارت واکسن دیجیتال برای افرادی که واکسن دریافت کرده‌اند صادر شود. به گفته وزارت بهداشت، در صورت اجرایی شدن این طرح با کارمندانی که واکسن دریافت نکرده‌اند برخورد قانونی می‌شود و همینطور شهروندانی که واکسن نزده‌اند از دریافت برخی خدمات عادی محروم خواهند شد.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.